اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
ماجراهای شرلوک هولمز، اثر سر آرتور کانان دویل، سردبیر و کارگردان ایوب آقاخانی، تهیه کننده فرشاد آذرنیا. این داستان محاکمه خصوصی بر اساس داستان بیمار تحت درمان، تنظیم برای رادیو از مهسا پیروزفر. بازیگران به ترتیب اجرا: امیر منوچهری، محسن بهرامی، نوشین حسنزاده، رضا قلمبر، رویا فلاحی، کرامت رودساز، ماکان رضایی پور، بهرام سروری نژاد. افکتور: محمد رضا قبادی فر. صدا بردار: جعفر جودتی.
هوای ماه اکتبر کاملا متغیره. بعد از بارندگی بعد از ظهر هوای خوبی برای پیاده روی بود، اما من دیگه مثل گذشته نمیتونم مایل ها را برم.
این از تأثیرات گذر سن واتسون. وقتی وارد خونه شدیم تو متوجه چیزی نشدی؟
خدای من، نگو که اتفاقی افتاده و من ازش بیخبرم.
نه، منظورم کالسکه ای بود که بیرون خونه منتظر دیدی.
آقایون چه خوب شد که برگشتی.
سلام خانم واتسون. هوای اون بیرون کمی بیش از حد معمول سرد شد و به همین خاطر تصمیم گرفتیم برگردیم.
برای من باعث خوشحالیه که میبینمتون. راستش نمیدونستم چی کار باید میکردم.
کسی منتظر ماست؟
بله آقای هولمز، توی اتاق نشیمن منتظر شما.
مدت زیادیه که اومده؟
نه، مدت زیادی نیست. آقای حدود 33-34 ساله هستن. فکر میکنم باید هنرمند باشه. نگاهش به نظر خسته است. سر تا پا سیاه پوشیده.
اسمشو به شما نگفت؟
نه، حرفی به من نزد.
ممنونم خانم اتسون. ما به مشکلشون رسیدگی میکنیم.
آقایون قهوه میل دارید بیارم؟
نوشیدنی گرم تو این هوا میچسبه. ممنونیم خانم اتسون.
حتما، الان آماده میکنم.
عصر بخیر آقا. از اینکه منتظرتون گذاشتم عذر میخوام. کارگاه شرلوک هولمز هستم.
آیه شرلوک هولمز، من دکتر پرسی ترویلیان هستم. از ملاقاتتون خوشبختم.
تا جایی که یادمه شما یه کتاب در مورد بیماری کاتالپسی یا فلج مغزی نوشتید، اینطور نیست؟
شما پزشکی؟
من پزشک ارتش بودم، ولی چند سالیه که خصوصی کار میکنم.
ایشون دکتر واتسون دوست و همکارم هستن. لطفاً بفرمایید بنشینید آقا.
تعداد کمی از اون کتاب فروش رفت. من همیشه علاقه به خصوصی به بیماری کاتالپسی مغز داشتم. با این حال نباید راجع به علاقه‌مندی خصوصیم زیاد صحبت کنم، چون میدونم وقت شما خیلی ارزشمنده. آقای هولمز، اتفاقات عجیبی تو خیابون بروک افتاده. احتیاج به کمک و راهنماییتون دارم.
چه کمکی از دستم برمیاد؟ لطفاً شرح کاملی از اتفاقی که شما را نگران کرده بدید، با همه جزئیات.
بعضی از اتفاقا بی اهمیتن، ولی فهمشون مشکله. من فارغ التحصیل دانشگاه لندن هستم. جوایز زیادی به دست آوردم. استادام عقیده داشتن که آینده روشنی دارم. توی بیمارستان کینگز کالج مشغول به کار شدم و کتابی در مورد کاتالپسی نوشتم، ولی هیچ پولی در بساط نداشتم.
خب البته هزینه تحقیقات زیاده. اگه یه پزشک بخواد متخصص بشه، بهتره تو محلات گرون قیمت اطراف میدون کاوندیش زندگی کنه.
متاسفانه درسته. اونجا فقط 10-12 خیابونه که هزینه یه جوری خونه خیلی گرونه. 10 سال وقت لازم بود که بتونم پول لازم رو پس انداز کنم. ولی اتفاقی افتاد که زندگی منو تغییر داد.
بالاخره پیداتون کردم. شما باید همون جوونی باشید که جوایز زیادی گرفته.
بله خودم هستم.
من میخواستم چند سوال ازتون بکنم. ببخشید، اول باید خودم رو معرفی میکردم. بلسینگتون هستم. میتونم باهاتون صحبت کنم؟
از آشنایی با شما خوشبختم آقای بلسینگتون. بهتر داخل مطب صحبت کنیم. بفرمایید. بفرمایید. خب چه کمکی از دستم برمیاد؟
قبل از هر چیزی باید بپرسم آیا شما عادت بدی دارید؟ نوشیدنی زیاد می نوشید یا به خوشگذرونی های شبانه می رید یا نه؟
واقعا که این چه بی ادبیه که شما می کنید؟ فکر نمی کنم مسائل خصوصی من به شما ارتباطی داشته باشه آقا.
لطفا عصبانی نشید، من مجبورم این سوالا را از شما بکنم. چرا به عنوان یک متخصص خصوصی کار نمی کنید؟
چون پول کافی برای این کار ندارم.
فکر می کردم، ولی من به شما کمک می کنم. می تونم یه خونه توی خیابون بروک برای شما اجاره کنم.
شما مطمئنید که منو با کس دیگه اشتباه نگرفتید آقای بلسینگتون؟
من این پیشنهاد رو به خاطر منافع شخصی خودم به شما میکنم، نه به خاطر شما. حقیقت رو به شما میگم، من چندین هزار پوند دارم که راکت مونده. میخوام این پول رو روی شما سرمایه گذاری کنم.
چرا؟
برای اینکه میخوام پولم رشد کنه و زیاد بشه.
ولی من برای شما چه کاری میتونم بکنم؟
ازتون میخوام که به عنوان یه پزشک یا متخصص مغز کار کنید. مبلمان خونه رو من میخرم و اجاره رو من پرداخت میکنم. تمام هزینه های شما رو هم هفتگی پرداخت میکنم. شما میتونید یک چهارم درآمدتون رو برای خودتون بردارید و سه چهارم بقیه رو به من بدید.
ولی آقای محترم، من نمیتونم این محبت شما رو جبران کنم. در ضمن باید کمی در موردش فکر کنم.
میدونم که پیشنهاد کمی عجیبه، ولی تو این ماجرا هم شما سود میبرید و هم من. میتونید چند هفته بعد به خونه مورد نظرم تو خیابون بروک اسباب کشی کنید.
سود من که مشخصه، ولی سود شما؟
قلب من ضعیفه، لازمه که نزدیکی پزشک باشم. میبینید که این یه معامله دو سر سوده.
برای رفع این مشکل بهتر کمی از وزنتون کم کنید.
معلومه که نمیتونم بدون این که زیر نظر پزشک باشم این کار رو کنم. خونه که دیدم میتونه هم برای من مناسب باشه و هم برای شما. دو تا اتاق از بهترین اتاقای خونه رو به اتاق نشیمن تبدیل کردم. شما میتونی از اتاقای دیگه به عنوان مطب و محل استراحت استفاده کنید. فکر میکنم اینطوری به توافق برسیم. خب آقای دکتر، امیدوارم که شما را توی خونه جدیدتون در خیابان بروک ببینم.
به خاطر قهوه ممنونم خانم هاتسون.
خواهش میکنم آقای واتسون، اگه کاری داشتید صدام بزنید.
شما به استراحتتون برسید.
پیشنهاد عجیبی بود،
ولی من قبولش کردم. چند هفته بعد به اون خونه اساس کشی کردم. آقای بلسینگتون هم با من زندگی میکرد. با شرایط بدنی و وزن زیادی که داشت دچار مشکل بود. عادتهای عجیبی هم داشت. به نظر می رسید که هیچ دوست آشنایی نداره. به ندرت بیرون می رفت. هر غروب مرتب به اتاق کارم می اومد تا ببینه چقدر درآمد داشتم. تمام پول بر می داشت و تنها یک چهارمش رو بر من می زاش. بقیه پولم توی یه جعبه محکم تو اتاق خوابش جمع می کرد.
به عنوان یه پزشک جوان شانس خوبی سراغتون اومده، اما همونقدر که این شانس خوبه به همون میزانم عجیبه.
من به عنوان یه متخصص خیلی موفق بودم، خیلی. سال اول و دوم طبابت خصوصی آقای بلسینگتون مرد ثروتمندی شد. چند هفته پیش به دیدنم اومد. درباره دوزی بزرگی که تو لندن اتفاق افتاده بود صحبت میکرد. به نظر خیلی نگران و هیجان زده بود. موسیقی
مراقب چارچوب درا باشین. میخوام خیلی محکم و مطمئن باشه. تمام قفلای در و پنجره ها رو باید عوض کنید هر چه زودتر تا بعد از اون کار رو تموم کنید.
آقای بلسینگتون میتونم بپرسم اینجا چه خبره؟
آقای دکتر چه خوب شد که امروز دیدمتون. این کارگرا برای تعویض قفلای در و پنجره ها اومدن. باید از قفلای خیلی محکم استفاده
کنید. ولی من فکر نمی کنم نیازی به این کار باشه. کاش قبل از اینکه این تصمیم رو میگرفتین با من صحبت میکردین.
اما این کار برای همه ما ضروریه. نیازی نبود که با شما مطرحش کنم. مگه درباره دزدی‌های چند هفته اخیر لندن نشدیدید؟ هیچ جا امنیت نیست. البته بهتره که تو اتاق کارتون با شما صحبت کنم.
بله البته بفرمایید به اتاقم.
بفرمایید.
خب
آقای دکتر، من به هیچ کس غیر از شما اعتماد ندارم. میدونید که این روزا نباید به کسی اعتماد کرد، مخصوصا اگه کسی بدونه که ما توی خونه مبلغ زیادی پول نگه میداریم. همیشون بیرون آدم های خطرناک هستن.
میتونم بپرسم نگران چی هستی؟ ببینم اون بیرون منتظر کسی هستی؟
من دارم از این خونه و شما محافظت میکنم. فکر میکنم نیازی به جواب دادن نباشه. اگه شما هم اخبار این روزها رو پیگیری کنید میفهمید که این کارا ضروریه. مبلغ زیادی پول توی این اتاق شما و من هست که میتونه برای هر کسی طعمه خوبی باشه.
آقای بلسینگتون، من در جریان اتفاقات این چند روز هستم، ولی فکر میکنم ترس شما ضرورتی نداشته باشه. تا حدودی فکر میکنم دچار ترس مرضی شدید.
به خاطر حرفایی که زدم منو ببخشید آقای دکتر. من کاملا مطمئنم و میدونم که این کار ضروریه. در ضمن تا یادم نرفته باید این کلیدو به شما بدم، چون قراره تمام قفل درها رو عوض کنیم. بفرمایید.
ممنون. کار کارگرا چقدر طول میکشه؟ من تعدادی مریض دارم که امروز اسب به مطب میان.
من متوجه هستم، کارشون دیگه تمام شده. تا چند دقیقه دیگه شما میتونید به کارتون برسید.
رفته رفته به نظر میرسید که ترسشو فراموش کرده، اما چند روز بعد اتفاقی افتاد که تمام ترس آقای بلسینگتون اوت کرد. دو روز قبل نامی به دستم رسید. اتفاقا همراه ما هست، براتون میخونمش. هیچ آدرس و تاریخی هم توش ننوشته. آقای دکتر ترویلیان عزیز، من یک اشرافزاده روسی هستم، ولی اکنون در لندن به سر میبرم. چند سالی هست که از بیماری کاتالپسی مغز رنج میبرم. از آنجا که شما یک پزشک بزرگ و بسیار مشهور و متخصص هستید، مایل هستم که به دیدار شما بیایم. من در حدود ساعت 6:30 فردا عصر به دیدار شما خواهم آمد.
بیمارهای شما همیشه از طریق نامه وقت قبلی تعیین میکنن؟
معمولا برای گرفتن وقت با منشیم هماهنگ میشن.
اون شخص تنها به مطب شما اومد؟
فردای اون روز تو همون ساعت معین توی اتاق کارم منتظر بودم. مرد روس پیرمرد لاغر اندامی بود که شباهتی به اشراف هم نداشت. مرد جوونی هم همراهش بود. بلند قد و خوش قیافه، اما چهره ترسناک و اندام قوی داشت. در حالی که زیر بغل پیرمرد گرفته بود، هر دو وارد شدن.
یا پدر گیرم، یا کمک میکنم. خیلی خوب اصفه بده رو من. بیا پدرم، میدونم به سختی را میری، کمک میکنم. آقای دکتر، لطفا از این که همراه پدرم وارد شدم منو ببخش.
از شما به خاطر این کارتون ممنونم. خب میل دارید وقتی که پدرتون رو معاینه میکنم همراهشون در مطب بمونید؟ حتی این کارتون کمک بزرگی هم به من میکنه.
اگه اشکالی نداشته باشه کمی همراهش میمونم.
خیلی خوب. از کی دچار این مشکل شدن؟
حدود 5 سالی میشه که این مشکل رو دارن. ما به افراد زیادی مراجعه کردیم، به خاطر اینکه از نظر مالی مشکلی نداریم. میتونم بگم هر نوع درمانی با هر هزینه‌ای باشه میتونم تقبل کنم. لازم بدل من نمیتونه انگلیسی رو خوب مثل من صحبت کنه.
متوجهم آقا، متوجهم. بی اختیاری عضلات یه اختلال مغزیه که باعث از دست دادن ناگهانی و موقت توان عضلانی و کنترل میشه. احساسات شدید مثل خشم، استرس، استراب، ترس، خلق و خوی افسرده، شادی و خنده به طور معمول باعث حمله های کاتالپسی میشه. ببینم، توی خوابم دچار حمله میشن؟
بله دکتر، مخصوصا چند هفته اخیر تعداد حملات بیشتر شده.
در بیداری هم تعداد این حملات بیشتر شده؟
بله همینجوری که میبینید بیشتر وقتها زانواش خم میشه و سلش به جلو میفته.
خب البته علائم تشنج شبیه این بیماری هست. باید دقت کنیم که این دو بیماری با هم تفاوت دارند. در اصل تمام این اتفاقات زمانی میفته که بیمار آگاهه و ممکنه بعد از حمله به خواب بره. خب من براشون دارو تجویز میکنم.
میتونم بیرون منتظر بمونم؟
بله هر وقت معاینه تموم شد بهتون اطلاع بدم.
ممنون دکتر. پدر جان بشین، من برمیگردم.
من وقتی داشتم معاینش میکردم به وضع فلج مغزی دچار شد. به خاطر همین تصمیم گرفتم براش داروی نیتریت آمیل تجویز کنم. بطری دوا تو اتاق پشتی بود. رفتم تا دارو رو بیارم. متاسفانه 5 دقیقه طول کشید. وقتی که برگشتم پیرمرد اونجا نبود. اتاق انتظار خالی بود. پیش خدمت هم ازش خبری نداشتن. آقای بلنسینگتون هم که برای پیاده روی بیرون بود داشت وارد می شد، ولی من از ناپدید شدن عجیب مشتری روز چیزی بهش نگفتم.
جالبه، اون پیرمرد اگه در راه رفتن مشکل داشت چطور بدون کمک بیرون رفته؟ اونا بعد از این مراجعه تماسی با شما نگرفتن؟
چرا امروز عصر؟ یک ربع ساعت 6 گذشته بود که هر دو به اتاق کار من اومدن. پیرمرد گفت که از اینکه دیروز ناگهانی مطب رو ترک کرده خیلی متاسفه.
یعنی یادش بود که چه اتفاقی افتاده؟
اون گفت وقتی حمله قطع میشه اغلب ذهنش همه چیز رو از یاد میبره و خالی میشه. نمیتونست به یاد بیاره که چی شده. دیروزم بعد از بیدار شدن از فلج مغزی خودش رو توی اتاق ناآشنایی دیده. به خاطر همینم طبیعی بوده که به خیابون بره.
پسرش چطور؟ چیزی درباره این اتفاق نگفت؟
گفت وقتی دیده پدرش از اتاق معاینه بیرون اومده فکر کرده معاینه تموم شده. وقتی به خونه رسیدن فهمیده که چه اتفاقی افتاده.
شما همون دارو رو براش تجویز کردین؟
من معاینه‌م رو ادامه دادم. تقریبا نیم ساعت درباره بیماریش با پیرمرد صحبت کردم. بعد دستورات لازم رو بهش دادم. پیرمردم همراه پسرش مطب رو ترک کرد.
اونا چه ویژگی داشتن که توجهتون رو جلب کرده بود؟
اتفاقی که بعد از رفتنشون افتاد برای من جالب بود. اون روز وقتی آقای بلسینگتون از پیاده روی برگشت و به اتاقش رفت با اتفاق عجیبی روبرو شد. نزدیک بود از ترس دیوونه بشه. این در حالی است که برای انجام چنین اطلاعات
کی تو اتاق من بوده؟ کی وارد اتاق من شده؟ خدای من اینجا هیچ امنیتی نداره. من از دست شما تیوونه میشم. به من بگو دکتر کی وارد اتاق من شده؟
هیچ کس. البته تا جایی که من میدونم.
دروغه. بیا با هم بریم بالا. بیا.
بسیار خوب بریم. تمام روز توی مطب در حال مداوای بیماران بودم آقای بلسینگتون. خبر ندارم کی تونسته وارد اتاقتون بشه. البته فکر نمی کنم با تمام این موانع امنیتی کسی هم بتونه این کارو بکنه. خیلی خوب بفرمایید.
البته که اینجا جای پای من نیست آقای دکتر.
صاحب کن ببینم، این رد پای گلی نشون میده زمانی که بارندگی بوده یکی وارد اتاقتون شده. زمان بارندگی؟
زمان برم دیگه اون دو نفر تنها بیماران بودن که اومدن اینجا.
خدای من زیر لب چی داره میگی دکتر؟ هر کسی به راحتی میتونه وارد این خونه بشه. ما هیچ امنیتی نداریم.
آقای بلسینگتون چیزی از وسایلتون کم شده؟
نمیدونم. تنها کسی که میتونه این مشکل رو حل کنه شرلوک هولمزه. آره.
اون جای پاها واقعا بزرگ بودن، به نظر میرسی که کاملا تازن. آقای هولمز، اون روز بعد از او بارون سنگینی میبارید. اون موقع تنها بیمارای من همون دو نفر روس بودن. حتما اون مرد جوان رفته به اتاق آقای بلسینگتون.
توی اون اتاق چیزی تغییر نکرده بود؟
نه، ولی چرا آقای بلسینگتون فقط اسم شما رو به زبون آورد؟ شاید اگه با من بیاید خیالش راحت بشه.
بالسکی مقابل در منتظر شماست؟
بله.
پس چرا منتظر هستید؟
اینجا چرا اینقدر تاریکه؟
بفرمایید آقای هولمز. حتما آقای بلسینگتون بیرون رفته.
شما خدمتکاری هم دارید؟
بله، یه خدمتکار داریم، ولی بعد از ساعت کاری به خونش میره. ها، مراقب باشید. الان چراغ رو روشن میکنم.
چراغ روشن شد؟
ها؟
اگه کسی خونه نیست پس چراغ رو کی روشن کرد؟
من افتیر دارم. اگه کسی نزدیک بیاد شلیک میکنم.
آقای بلسینگتون، این رفتار واقعا احمقانه است.
آقای دکتر شمایی، ولی این آقایون همراهتون کی هست؟
کاراگاه شرلوک هولمز و همکارش دکتر واتسون. شما خودتون گفتین تنها کسی که میتونه بهتون کمک کنه شرلوک هولمزه.
خوب شد. باشه، هفتیرم رو غلاف کردم. میتونید بیاید بالا. امیدوارم که دل خورتون نکرده باشم. حال شما چطور آقای هولمز؟ خیلی محبت کردید که اومدید. به راهنمایی و کمکتون نیاز دارم. فکر میکنم که دکتر ترویلیان قبلا به شما گفته که چه اتفاقی افتاد.
بله، گفتن آقای برسینگتون. میتونم اتاقتون رو ببینم؟
بله، بفرمایید، از این طرف بفرمایید.
این دو خارجی چه کسانی هستند و چه دشمنی با شما دارن؟
البته که نمیدونم. لطفاً بیای داخل. میدونید که این روزا امنیت خوبی تو شهر نیست. هیچ کس امنیت نداره. چند تا سرقت بزرگ توی شهر اتفاق افتاده. به خاطر همین باید کاملا مراقب بود. منم چند هفته پیش بود که قفل تمام در و پنجره ها رو تغییر دادم. البته امیدوار بودم که اتفاقی نیفته، اما گویا هیچی مانع اونا نمیشه. بفرمایید ببینید.
گویا شما پول زیادی در منزل نگه میدارید.
من هرگز مرد زیاد پولداری نبودم. از بانک هم خوشم نمیاد، بهشون اعتماد ندارم. تمام پول من توی اون جعبه بزرگ سیاهه که گوشه ی اتاق میبینید. البته به همین دلیل که نگرانم.
شما گفتید که چیزی از اتاقتون کم نشده؟
نه آقا، تا جایی که میبینم چیزی تغییر نکرده.
اگه بخواید منو فریب بدید احتمالا نمیتونم شما رو راهنمایی کنم.
ولی من همه چیزو به شما گفتم.
خدا نگهدار آقای برسینگتون.
ولی آقای هولمز،
پس نمیخواین هیچ کمک و راهنمایی به من بکنید؟ فکر نمیکردم کسی که این همه ادعا داره اینطور از کمک کردن شونه خالی کنه.
نصیحت من به شما اینه آقا، که حقیقت رو به من بگید. شبتون خوش. بازم بریم.
رفتم.
از اینکه دیروز کارمون بیهوده بود متاسفم، ولی با این حال ماجرای خیابان بروک باید جالب باشه.
ولی من چیزی از اون سر در نیاوردم. بهتره ایزامه بیشتری تو این بخاری بذاری، صبح سردیه.
خب اون دو مرد قصد دارن که به دلایلی آقای بلسینگتون رو اذیت کنن. مطمئنم که اون مرد جوان هر دو روز به اون اتاق رفته، اما از خوششانسی اونا آقای بلسینگتون هر دو روز بیرون بوده.
ولی ترویلیان مطمئن بود که اون پیرمرد واقعا دچار بیماری کاتالپسی بود.
تقلید این بیماری و ادای اونو در آوردن مشکل نیست، من خودم این کارو کردم.
اگه قصدشون اذیت کردن باشه، چرا اون موقع غیر معمول روزو انتخاب کرده بودن؟
برای اینکه میخواستن هیچ کس دیگه ای توی اتاق انتظار نباشه واتسون. فهمیدن اینکه آقای بلسینگتون از جونش میترسه ساده است و البته اون میدونه که اون دو نفر دشمن خطرناک چه کسایی هستن، ولی نمیخواد بروز بده. شاید امروز از دروغ گفتن به من دست برداره. بفرمایید تو خانم واتسون.
آقای هولز، همین الان تلگرامی براتون رسیده، خیلی فوریه.
او ممنونم. آه واتسون، بلند شو، یه کالسکه منتظر ماست.
چه خبر شده؟
حتماً اتفاق بدی افتاده.
دکتر ترویلیان یادداشتی فرستاده، ما باید زودتر به خیابان بروک بریم واتسون.
وحشتناک آقای هولمز، وحشتناک. چه خوب شد که خودتون رو رسوندین، باورش سخته.
اینجا چه اتفاقی افتاده؟
بلسینگتون خودشو کشته.
حدس میزدم که همچین اتفاقی بیفته.
اون دیشب خودشو حلق‌آویز کرد.
بهتر با اتاقش بریم.
آها، ولی مثل این که پلیس قبلا با خبر شده.
بله، اول به پلیس خبر دادم، حالا توی اتاقش هستن. بازرس لرستریت هم همراهشونه. آخ خدای من، مرگ اون شوک وحشتناکی به من وارد کرده.
چه موقع از مرگش با خبر شدید؟
یکی از پیشخدمت‌ها هر روز ساعت 7 یه فنجون چای براش می‌برد. وقتی که امروز صبح اتاقش رفت، مرد بیچاره رو دید که وسط اتاق خودشو حلق آویز کرده بود. یه تناب به قلابی که چراغ سنگینی ازش آویزون بود گره زده بود. بعد از روی جعبه محکمی که زیر پاش گذاشته بود پریده، همون جعبه که دیروز نشونمون داد. بدن اون به زحمت شبیه بدن انسانه. بفهمی تو.
باید دید چه اتفاقی توی محل حادثه افتاده. شما هیچ صدایی نشنیدی؟
نه متاسفانه.
آل استریت، از دیدنت خوشحالم.
صبح خیر هولمز، میبینم که از هر حادثه با خبری.
درباره سرقت‌های بزرگ روزهای اخیر لندن شنیدی؟
بله تمامشو. چیزی از نظر اسکاتلندیار دور نیست. دکتر واتسون، بهتره شما هم نگاهی به جسد بندازید.
عقیده شما درباره ماجرا چیه بازرس؟
فکر میکنم که ترس باعث دیوانگی آقای بلسینگتون شده. همونطور که میبینید رخت خوابش مورد استفاده قرار گرفته و به هم ریخته است. بعد حدود ساعت 5 از خواب بیدار شده و خودشو دار زده.
واتسون، چی به نظرت میرسه؟
از ظاهر امر اینطور به نظر میرسه که حدود 3 ساعت قبل فوت کرده.
چیز غیرعادی توی اتاق پیدا کردید؟
اینطور که افسر پلیس میگه، به نظر میرسه در طول شب سیگار زیادی دود کرده باشه. ملاحظه کنید، این 4 عدد ته سیگار رو کنار بخاری پیدا کردن.
چوب سیگار آقای بلسینگتون رو پیدا کردین؟
نه پیدا نکردن.
جعبه سیگارش کجاست؟
این هاش، ما اونو توی جیب کتش پیدا کردیم.
یه سیگار کوباییه، ولی اون 4 سیگار از نوع سیگارای هلندی هستن. واتسون،
بله؟
لطفاً ذره بینه تو به من بده.
سب کنی دقیقه میگرش.
دو رخ از این سیگارا با چوب سیگار کشیده شدن و دوتای دیگه نه. دوتای اونا با کارد کندی قطع شدن و دوتای دیگه سرشون با دندونای تیز بریده شده. آقای بلسینگتون خودشو نکشته، لستریت به قتل رسیده.
این غیر ممکنه.
چرا اینطور فکر میکنی؟
جنایتکارا مردمو بدار نمیزنن. اگه اینطور باشه اونا از چه راهی وارد اتاق شدن؟
از در جلویی.
اما امروز صبح جلوی اون در میله کشیده شده بود.
کسی از داخل خونه میله ها رو جلوی اون در کشیده بود. به شما میگم که این جنایت چطور انجام شده. آب صندلی ها باید به این شکل بوده باشه. از رخت خوابم که استفاده شده. این تناب از کجا آوردن؟
آیه بلسینگتون خیلی از آتیش سوزی میترسید. این تناب بیشتر اوقات زیر تختش نگه میداشت، به خاطر اینکه اگه پله ها آتیش بگیره بتونه از پنجره بیرون بره.
خب حالا حقیقت ماجرا خیلی روشنه. شما میتونید تناب رو ببرید و جسد رو روی تخت خواب بذارید.
بسیار خوب. گروهبان،
بله قربان،
میتونی جسد رو بیاری پایین به جانب.
چشم قربان.
میتونید روش رو با یه ملافه هم بپوشید.
امیدوارم به زودی بتونم دلایل وقوع قتل رو برای شما بگم. من یه قطعه عکس از آقای بلسینگتون امانت میگیرم، چون ممکنه در تحقیقاتم کمک کنه.
ولی شما چیزی به ما نگفتید.
آه درسته، دو جنایتکار در این جنایت دست داشتن. دو مردی که تظاهر میکردن نجیب زاده روس هستن. اونا توسط یکی از پیشخدمت ها وارد اتاق شدن.
البته پیشخدمت من از صبح ناپدید شده.
اون پیشخدمت هر دو جنایتکارو به داخل خونه راه داده. در اتاق قفل بوده ولی اونا قفلو با یک تکه سیم محکم باز کردن. شما میتونید خراشهای ناشی از باز کردن و حتی بدون ذره بین ببینید.
اونا باید با دستمالی که به دهن آقای بلسینگتون بسته بودن جلوی فریاداشو گرفته بودن.
دقیقاً واتسون. و بعد محاکمه را اجرا کردن. محاکمه ای که خودشون قاضی اون بودن. اونا در طول محاکمه سیگار هم کشیدن.
هولمز، تو با چه مدرکی تشخیص دادی؟
احتمال میدم لسترین. اونا برای کار مهمی اینجا آمده بودن. وقتی محاکمه تمام شد آقای بلسینگتون رو به دار آویختن و بعد فرار کردن. پیش خدمتم بعد از رفتنشون میله ها رو پشت در اصلی خونه گذاشته.
خب پس باید اون پیش خدمت رو هرچه سریعتر دستگیر کنیم. تمام افراد پلیس رو دنبالش میفرستم. گروهبان،
بله گروهبان.
حالا مدتیه که منتظر آقای هولمز هستیم ولی هیچ اثری ازش نیست. فکر میکنم بتونیم به اون دو جانی دست پیدا کنیم. آقای
نگران نباش دکتر، به هولمز اعتماد داشته باش، حتما خبر مهمی به دست آورده.
اون همیشه همینطوری رفتار میکنه. با اخباری که ما جمع میکنیم به نتایج غیر عادی میرسه. اون بیرون خبری نیست دکتر واتسون؟
چرا آقایون، هولمز داره میاد. اینطور که معلومه خیلی هم عجله داره. از کالسکه پیاده شد، داره میاد سمت خونه. همین الان اومد تو.
یافتم واتسون، یافتم، بالاخره به نتیجه رسیدم.
اینطور که معلومه به راه حل رسیده.
هولمز، میشه بگی تو الان کجا بودی؟ ما از رأس ساعت 3 اینجا هستیم و حالا 3:45.
حالا امیدوارم اتفاق خوبی افتاده باشه.
خبر تازه چی داری لسترید؟
ما پیشخدمت رو دستگیر کردیم.
عالیه. و من کشف کردم که جنایتکارا چه کسایی هستند.
اونا رو پیدا کردی؟
اسمشون هاوارد بیدله.
خدای من، یعنی دزدای بانک ورتینگتون؟
بله، و مردی که اسمش بلسینگتون بود یکی از همکارای اونا.
خدای من، اونا چرا باید به همچین جنایتی دست بزنن؟
بنابراین اسم واقعی بلسینگتون باید ساتون باشه. حالا همه چی روشن شد.
ولی من هنوز هیچی نفهمیدم. موضوع از چه قرار آقایون؟
شما دزدی بزرگ بانک ورتینگتون رو فراموش کردی؟
قطعا نه، ولی سوال اینه که چه ارتباطی میتونه با قتل آقای بلسینگتون داشته باشه؟
15 سال پیش 4 دوست توی اون سرقت شرکت داشتن. بیدل، هاوارد، ساتون و مردی که بهش کارترایت میگفتن. یه نگهبان شب توی اون سرقت کشته شد و دوست ها با 7000 پوند پول متواری شدن. در محاکمشون دلایل قانع کننده زیادی علیه دزدا وجود نداشت. ولی این مرد، یعنی بلسینگتون که همون ساتون باشه، تصمیم گرفت تا به پلیس کمک کنه. در نتیجه کمکش کارترایت اعدام و بیدل و هاوارد به مدت 15 سال به زندان افتادن.
شدن. بیدل و هاوارد وقتی که آزاد شدن تصمیم گرفتن ساتون رو که همون آقای بلسینگتون بود برای کاری که 15 سال پیش علیهشون انجام داده مجازات کنن.
خب پس حالا باید دنبال بیدل و هاوارد باشیم.
احتمالاً حالا با اسم مستعار در حال فرار هستن. اونا زرنگتر از چیزی هن که ما فکر میکنیم.
پس پیش خدمت دکتر ترویلیان چی؟ اونم اگر در این جریان دست داشته باشه باید محاکمه بشه.
متاسفانه علیه پیش خدمت دکتر دلایل کافی وجود نداره.
یعنی اون محاکمه نمیشه؟
با این حساب نمیتونیم هیچ اطلاعاتی از جنایت خیابون بروک در اختیار عموم مردم قرار بدیم؟
به نظر میرسه باید منتظر مون تا دست انتقام آقای بلسینگتون از آستینی بیرون بیاد و انتقامش رو از هاوارد و بیدل بگیره. ولی قبل از اون باید تمام راه های فرار کنترل بشه. اونا حتما ردی از خودشون به جا میذارن.
پس اونا فکر همه چیزو کرده بودن.
از اطلاعاتی که در اختیارمون گذاشتیم ممنونم هولمز. حالا میشه پیگردی برای این دو نفر صادر کرد. حتی اگر در حال فرار باشن تمام تلاشمو میکنم تا به سزای عملشون برسن.
امیدوارم موفق باشی لستریت.
حتما همینطوره.